از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید النبیین ابی القاسم محمد و علی اهل بیت الطیبین سیما بقیت الله فی الارضین. بحث ما درباره غیبت بود که از مسئله غیبت به مسئله سوء ظن رسیدیم و قسمتی هم بحث کردیم درباره سوء ظن. بحث امروز ما درباره اصالت الصحه است. در برخوردهای فردی و اجتماعی و سیاسی و خانوادگی اولا باید توجه کرد که اسلام و قرآن برای انسانها کرامت قائل شده، لقد کرمنا بنی آدم، که این امریست مسلم برای مکتب ما و مکتب الهیون که انسان موجودیست محترم. خداوند ذاتاً انسان رو مکرم آفریده و از او این کرامت رو خواسته. به همین دلیل نه خود انسان و نه دیگران حق ندارند که این کرامت رو لکه‌دار کنند. وسائلی فراهم بشود که انسان احترام ذاتیش، شخصیت ذاتیش ملکوک بشه در جامعه. یه عده‌ای البته در عرفا بودند یا صوفیه که اسم اونها ملامتیون است. اونها معتقد بودند که شاید هم حالا باشند که انسان برای رسیدن به کمالات معنوی باید کارهایی بکنه که تو جامعه مورد سرزنش قرار بگیره و مردم بهشون احترام نذارند، چون که ریاضت‌های مثلا غذایی میکشند، ریاضت‌های نفسانی میکشند، از بعضی از چیزها پرهیز میکنند، سختی به خودشون میدن، این ریاضت هم بکشند که توی مردم که وارد میشن بهشون کسی احترام نکنه، توی مجلسی وارد شدن بگن این آقا راش ندیمست. خب این گرچه به حسب ظاهر سخته، ولی خب یواش یواش انسان رو میسازه. اونا اینطور میگن، آب دیده میشه، انسان آب دیده میشه از اول که با آدم احترام بکنن، آدم خیال میکنه یک کسیه، ولذا نمیره به دنبال خودسازی. و به همین جهت هم هست که در میان گروه علمی، چه از طلاب علوم دینی و چه از طلاب علوم دانشگاهی، این صفت و این فرهنگ غلبه داره. و به همین جهت هم هست که رو همون کرامت ذاتی که همه میخوان و احترامی که گذاشته میشه به این دو صنف، یعنی صنف دانشگاهی و صنف حوزوی، یعنی ایشون دانشگاهی دانشجوی رشته فلان است، ایشون هم چنینه، استاد دانشگاه است، استاد حوزه است، از این احترامات میکنن تو مجالس هم یا الله میشون میگن زودتر آقا بفرمایید. این یک فرهنگی شده که در حوزه‌های علمی اعم از دینی و دانشگاهی یه توقع زیاد شده، ولی زن نمیشه به دانشجو گفت بالا چشم در روز تا بگی میگه من دانشجویم به ما بی احترامی کرد، یا به یه استاد بگه آقا دیر اومدی، چونکه دیر آمدی اوقاتش در میشه، میگه به من نگید دیر آمدی. اینجا که نیرو انتظامی نیست که مثلا به من میگه آقا شما دیر آمدی. این یک فرهنگ، یه اخلاق ثانوی درست شده. اما این اشتباهه که یک کسی بگوید که کرامت ذاتی من دارم و باید هیچ گونه به من چیزی گفته نشه. در مقابلش ملامتیونن که میگن نه، بگذار ملامت کنند، بگذار بدگویی کنند، بگذار بی احترامی کنند. حتی خودشون هم یه کارایی میکنن که مردم بهشون احترام نگذارند. میگن این خودش ریاضته بر ما که آدم بره یه جایی جواب سلامشو نده، علاوهش که سلام نمی کنند جواب سلام همش ندن، بگن این ورش کن فران فران شده، این آدم نیست که آدم جواب سلام شده. این ملامتی بونن. البته یه چنین فرهنگی در اسلام نیست که انسان طوری رفتار کند که مردم به او فحش بدن، طوری رفتار بکنه که راش ندن، طوری رفتار بکنه که عزتش رو حفظ نکنند. ما وظیفه داریم که عزت خودمون رو حفظ کنیم، دیگران هم باید به ما احترام بذارن. اما این غیر از معنی ایست که این احترام ذاتی و احترام دیگران ما را به غرور واداره و بیش از حد خودمون توقع داشته باشیم، حتی نصیحت پذیر نباشیم. توی روایات ما داره که توبا عرض میشود که لمن اهدا الی عیوبی، توبا لمن اهدا الی عیوبی، خوشا به حال اونایی که عیوب من رو بر من هدیه کنن یا حضوری به من بگن، نه اینکه به مردم برن آبرو منو ببرن. بیان میگن فلانی شما اگر اینطور صحبت نمیکردی بهتر بود، اگر اینطوری وارد مجلس میشدی، اینطوری قضا میخوردی، اینطوری معاشرت، که عیوب من رو به من بگن. و لذا ما عیب زدایی غیر عیب جوییست. عیب زدایی کار خوبیست، ولی عیب جویی کار بدیست. عیب زدایی اینه که یه وسائلی فراهم کنیم که فلانی اشکالاتی که در زندگی و اخلاقش هست یواشاش برطرف بشه. یک معلم و یک مربی نسبت به شاگردانش همین کار رو میکنه، عیب زدایی میکنه. اما اگه بخواد سر کلاس جوری برخورد بکنه که آبروی شاگردا بره، سر شکسته بشه، جلو همه عیباشون بگه خب این کار خوبی نیست، این عیب جوییست. زن و شوهر با هم زندگی میکنن، خب هر دو تا انسان هم بالاخره کامل که نیستن، مثلا دو تا انسان جوان که با هم تازه ازدواج میکنن مسلماً در زندگیشون یک نواقصی هست، چون حالا یاد نگرفتن چگونه باید زندگی کنن، خودشون حتی با هم بخوان زندگی کنن یاد نگرفتن، چه برسه که مهمان میاد، قومشا میان، دیگران میان، میان میرن، باید یاد بگیرن. خب حالا اگه مهمانی شد و خانوم یا آقا یک اشکالی در روشش بود در پذیرایی یا غذایی که آورده، جلو قوم خویش نبود گفت که خانوم امروز غذات شور بود، چه غذای بدی درست کردی، چرا اینجوری ظرفا رو مثلا گذاشتی، چرا اینجوری پذیرایی کردی. خب اون خانوم حالا با حسن نیتی صبح تا حالا زحمت کشیده که حالا مهمونا میان پذیرایی بکنه، حالا شما در بزنگاه وقت یه دفعه سر شکستش بکنی خانوم، اینجا قاعدش اینه که از خانم تعریف کنید، بگید به به چه غذای خوب داشتید، خیلی خوب. بله وقتی که مهمونا رفتن یواشاش میشینیم با هم کلامون رو قاضی میکنیم، میگیم خانم امروز در این پذیرایی ما دوتا اشکال بود، خوب است که در دفعه‌های دیگه این اشکال‌ها رو رفع کنیم. این عیب زدایی است. اما اون که جلو همه سرشکسته کنیم یک انسان رو، این عیب جویی است، که عیب جویی در اسلام کار خوبی نیست. اون ناپسند است، این پسندیده است، هر دو موضوعش عیبه، اما یکیش عیب زدودن است، یکی عیب پراکندگی است. اینها دستورات اخلاقی است، همه بر مبنای کرامت انسان. چون ما انسان رو محترم می‌شماریم، خداوند انسان رو محترم آفریده، ما باید احترامش رو حفظ کنیم، هم خودمون احترام خودمون رو حفظ کنیم هم دیگران. بسیاری از اوقات ما دیدیم که دانشجوی یا طلبه فلان میاد میگه آ چرا اینجوری شده مثلا فلان، من بررسی میکنم ببینم که آیا این که اینجوری شده تقصیر گردن کی بوده. گاهی تقصیر گردن خود آدمه، یعنی جوری برخورد کرده که دیگران باش برخورد میکنن، اون وقت اون ناراحت میشه، میگیم آه شما خب اول نباید اینطور برخورد میکردید تا به شما یک مثلا اون نگهبان دم در تند بشه، جوری برخورد نکنید که به شما بی احترامی بشه، بعد اون وقت بگویید که چرا شده است. حالا در مسائل اجتماعی هم همینطور میاد که شما در مسائل سیاسی اجتماعی چجور برخورد بکنید، بعد خوب برخورد کردی خوب برخورد میکنن، خوب برخورد نکردید نمیکنن. البته موارد استثنایی هم داریم که انسان مظلوم واقع میشه، اونم قبول داریم که انسان مظلوم واقع میشه. در موقعی که مظلوم واقع میشید، قرآن چقدر جالب، همه اینا ولی بر اعجاز این کتاب و این مکتب. فحش دادن در اسلام بسیار بد، دادن به کسی فحش دشنامه، حتی امیرالمومنین نسبت به مخالفینشون فرمود لا تکونوا سبابین، سب نکنید، معاویه و امثال اینا رو فحش ندید. خود حضرت بیان ما اهل سب نیستیم، ما اهل منطقی، لا تکونوا سبابین، اونا فحش میدن شما فحش ندید. مثلا حضرت اخلاق به اونو یاد میده که فحش ندید. اما قرآن یه جای استثناء میکنه، فرمود که لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، میفرماید که با صدای بلند حرف بد بزنی یعنی هم فحش بدی بدگویی کنی، خدا دوست نداره. حالا انسان تو دلش گاهی هم ناراحت میشه یه چیزی میگه، حالا اون دیگه گاهی بی اختیاریه، اما میفرماید که دهن در بیاد مردم بشنوند این کار خوبی نیست. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، استثنام فرماد الا من ظلم، مگر کسی مظلوم باشد. حالا یک کسی مظلوم باشد، دارن کتکش بزنن، جمع شدن بزنن سرش یه دی، حالا این بیچاره چیکار کنه غیر از اینکه داد بزنه بگه ظالم ها فران فران شده، بالاخره ول کنید منو، یا اینکه بره یه جایی شکایت کنه دادگاهی بره که این ظالم ها این فران فران شده، این بچه های همچید او باش مثلا اومدن باره گرفتن زدن توه، تا این حد رو اجازه میده که شما برای اینکه مظلوم واقع شدی از خودت دفاع کنی، بری یه داد و فریادی بکنی، چون اینجا برای دفاع از خودت هست، مظلوم هم هست. اما اگه همینجا خودت وسیله کتک رو فراهم کرده باشی، خودت اول فحش دادی، خب فحش بده فحش بستون، فحش دادی فحش بیاد، اما من نه فحش دادم نه به کسی چی حرف بدی زدم نه چیزی، آمدن روی دشمنی روی چه روی چرا دوستان سر من هم فحش میدن هم میزنن هم آبروریزی میکنن. علایال این کتاب و این مکتب همه چیز رو در یه حد خاصی خدا قرار داده که هر چیزی به جای خود نیکوست، نه مطلقا میشه باید گفت فحش دادن خوبه، نه مطلقا میشه باید گفت فحش ندادن خوبه، نه مطلقا میشه باید گفت که آدم ساکت باشه، نه مطلقا میشه باید گفت آدم داد بزنه. خب این مقدمات برای این بحث بود که حالا ما در برخورد فردی و اجتماعیمون یک اصل داریم برای حفظ کرامت انسان‌ها و حفظ اجتماع، یک اصل به نام اصالت و صحت، اصل صحت. اصل صحت یعنی چه؟ یعنی اینکه شما کار دیگران رو حمل بر صحت کنید حتی المقدور، تا اینکه دعوا پیدا نشه، سوء زن پیدا نشه، بی احترامی به دیگران واقع نشه، حدود دیگران محفوظ بمونه. هم این اصل یک اصل حقوقی است که در باب حقوق بحث میشه، در فقه ما بحث میشه به نام اصالت الصحت. شما در کتاب اصول یکی از اصولی که خونده میشه اصالت الصحت است، در حقوق بحث اصالت الصحت است، در کتابهای اخلاقی باز اصالت الصحت است، در زندگانی فردی باز اصالت الصحت است، در تمام معاملات اصالت الصحت. اصل بر این است که ما حمل بر صحت کنیم کاری که دیگری انجام میده، اول کار حمل بر بدی نکنیم. شما یک معامله ای رو کسی دو نفر انجام دادن، خرید و فروشی کردن، شما حالا شخص سالس باشید، احتمال میدید که اون دو نفر یکیشون دوز بوده که این فرش رو مثلا فروخته، ممکنه دیگه تو بازار اینقدر فرشاری میدوزن کجا میفروشن، در واقع تو هم بازار میفروشن دیگه، یه دمی دوزن یه دم میگن مالخرن مالخر. خب حالا این تو این بازار هست، تو این بازار بعضیا عمدن میدونن دوزیه میخرن، بعضیا هم نمیدونن دوزیه، کسی آمده فرش تو بازار عرضه میکنه میگه آقا فرش فروشی. حالا بنده شخص ثالث میرم در فرش فروشی یه فرش بخوام بخرم، احتمالم میدم که این فرش هم از همون فرش دوزیا باشه. حالا چون احتمال میدم که شاید این فرش دوزی باشه، من اینجا معاملم درست نباشه. مثلا حضرت میفرماد امام صادق اینجا حمله بر صحت کن، لولا ذالک لما قام للمسلمین سوق. امام صادق میفرماد اگر اصالت الید و اصالت الصحه نباشه، لما قام للمسلمین سوق، اصلا بازاری باقی نمونه. خب همش الان احتمال میده. مرحوم شهید صدوقی استاد ما رحمت الله علیه ما کتاب شرحنامه پر ایشون میخوندیم، یه قدم اصول پر ایشون. خب ایشون میگفت احتمال یک چیز بیاریه، همه جا میاد، در هر جایی احتمال داره اینجوری باشه، احتمال داره اینجوری باشه، احتمال دیگه. میگفت به احتمال که نمیشه گوش کرد، چون احتمال خیلی بیاره، معونه نداره احتمال دادن. خب احتمال دیگه، حالا چون احتمال بیدن این آقا دوز باشه پس دیگه با اون معامله نمی کنیم. اینجوری که نمیشه زندگی کرد. شما نمیتونی هم حجره پیدا کنی، نمیتونی که ازدواج کنی، نمیتونی معامله کنی، نمیتونید استاد درس یه استادی بدید، نمیتونی یه دانشگاه همه رو بگید. آقا که بعضی هم دوچار همین وسواس میشن و در زندگی که بعد خواهم عرض کرد. علایالن پس اصالت و صحه یک اصل اساسی است، هم اصل اخلاقی است، هم اصل اجتماعی است، هم اصل سیاسی است، هم اصل حقوقی است و فقهی. که اصل این است که بگوییم کارها درسته، الا اینکه بدانیم باطله. بله اگه دونستیم که دیگه نمیتونیم. کل شیئن لک حلال حتی تعلم انه حرام، این یک اصل فقهیه ماست. همه چیز حلاله مگر اینکه بدونی حرام. کل شیئن لک حلال حتی تعلم انه حرام، یکی هم مثل قاعده طهارت همین عبارت دیگه، کل شیئن طاهر حتی تعلم انه قذر، همه چیز پاکه مگر بدونی نجسه. اینا یه اصولی است عقلایی که شرع مقدس اینها رو امضا کرده، که نه اینکه اینا اصول تأسیسی هم نیست، اصول عقلایی است که شارع مقدس اینها رو امضا کرده، چون عقلا همینا رو قبول دارن در زندگانی اجتماعی که درست شد این اصول به دنبالش آمده قهرن، چون بدون این زندگانی اجتماعی اصلا عمل نمیشه. همون عبارت امام صادق لولا ذالک لما قام للمسلمین السوق، اگه این نباشه اصلا بازاری باقی نمونه، یعنی معاملات تعامل رد و بدل هیچ باقی نمونه. این اصل صحت. و حدیثی اینجا ما براتون میخونم از کتاب وسائل الشیعه است جلد هشتم، در کتاب اصول کافی هم هست جلد دوم صفحه 362. فرمودن که ز امر اخیک علا احسنه، ز ز با ضاد یعنی بگذار از ماده وضع یزعو، ز امر اخیک علا احسنه، کار برادر مؤمنت رو بر احسن قرار ده، حتی نه بر خوبی بلکه بگو بهترش، حمل بر بهتر کن. در اصل اولی اینه که کار دیگران رو هم رو بر احسن کن. ذا امر اخی که علا احسنه حتی یعطی که ما یغلب که من، حتی یعطی که ما یغلب که من، میگه مگر این که یه خبری برسه که غلبه کنه بر ذهن تو، یعنی بر این اصل اولی غلبه بکنه، که شما میبینید که نه دیگه اینجا نمیتونید بگید که این کار انشالله خوبه. پس ذا امر اخی که علا احسنه حتی یعطیه که ما یغلب و کمه. بعد میفهمد فلا تظنن به کلمت خرجت من اخی که سوءا و انت تجد لها فی الخیر محملا، حتی میفهمد یه کلامی از زبان برادر مؤمنت اومده که به حسب ظاهر خوب نی، حرف بدیه، باز اینجا هم زمان حتی المقدور تا میتونی حمله بر صحت کنی، بگه آره انشالله ایشون قردش این بوده، این حرفو زده انشالله قردش خوب بوده، انشالله چی بوده، تا میتونی بازم حمله بر صحت کنی. ولا تظنن بکلمت خرجت من اخیک سوءا و انت تجد لها فی الخیر محملا، اگر میتونی که محمل خوبی براش پیدا کنی بازم هم بر سرت بود، مگر دیگه راهی نباشه که آدم دیگه هم بر سرت نمیشه که بزن. خب این اصله که روایات زیادی داره و که جزء مسلمات فقه و حقوق ماست. خب در ذیل این اصل بحث‌های پیش میاد. یک بحث این است که آیا ما باید به مردم خوشگمان باشیم در زندگی یا بدگمان؟ کار به صحبت نداریم اصلا. حالا فعلا اصلا در این که ما برخورد با یک کسی میکنیم، اول این را آدم خوب بدونیم، کار به عملش هم نداریم دیگه. این کسی رو میبینیم دیگه ما آدم خوب بسیم. اینجا علمای اخلاق ما گفتن که شما وقتی در بین مؤمنین هستید، نه بین آدمای شرور، نه انسانهای معمولی که هستید، قادش اینه شما حمله بر خوبی بکنید، بگید آدمای خوبی هست، لذا برخورد با اونا برخوردهای آدمای خوب باشه، مگر اینکه شما عمل زشتی از اونا ببینید بعد دلیل برای میشه که چیز. این یک اصل اصلا حسن زن، این غیر از اصالت و صحه هست. اصالت و صحه مربوط به عملی، یه عملی که انجام میدن یا حرفی میزنن و میشن اصالت و صحه. حسن زن مربوط به این که آدم برخورد میکنه با مردم، بگه آدم خوبیه دیگه. این اصله. اما این اصل بازم استثناءاتی داره. اگر شما در یک کارهای مهم میخواید با این آقا روابط پیدا کنید، یه وقت مثلا سلام علیکم، مهمانی و نهار خوردن و درس خوندن توی دانشگاه، خب ما با هم انشاءالله آدم خوبی دیگه باشیم. اما یه وقت میخوام یه روابطی بیش از روابط عادی پیدا کنیم، میخوام ازدواج کنیم با کسی، حالا این آقا اومده خواستگاری برای دختر شما، خب حالا شما در اینجا بگید انشاءالله آدم خوبیه، نه اینجا دیگه این حسن زن در این حد دیگه نیست، چون مربوط به یه زندگانی دو نفره، زندگانی دائمی، مربوط به یه زندگی زود گذر نیست که سلام کردیم و میخوام بریم توی رستوران میخوام نهار بخوریم مثلا سلام بکنیم هم دیگه. میخوان زندگانی کنن یا حتی دو نفر میخوان توی حجره زندگی کنن، میخوان رفیق بشن، یعنی میخوام این آقا را رفیق راهمون انتخاب کنیم. آیا همین به صرف حسن زن اکتفا کنیم؟ اینجا دیگه نمیشه، اینجا باید دقت کرد، اینجا باید تحقیق کرد که مبادا انسان گرفتار یه افرادی بشه که این افراد ناجور باشه. منتها اگر هرچه کار مهمتر باشه در اونجا دقت بیشتر. لذا میبینید که امیرالمومنین علیه السلام در انتخاب قضات و در انتخاب مسئولین مملکتی و امثال ذلک اینجا میفرماید که با حسن زن رفتار نکنید. حال یه قاضی رو میخوان بر خون و مال و آبروی مردم مسلط کنن، خب حالا این قاضی میخواد بره قضاوت کنه بر له مردم، علیه مردم، مال مردم، ناموس مردم، همه رو در اختیار این آقا گذاشتن. به صرف حسن زن ما بگیم ان شاء الله که اشکال اینجا نمیشه.
یا ستام العیوب یا غفار الذنوب یا ستام العیوب یا غفار الذنوب یا علام الغیوب یا کشاف الکروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوب فاعفه كان مطلوب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا